بکنن، در کاظمین بکنن، در دمشق بکنن، هدف داعشی. خب معلومه جوان مؤمن غیور این یک علت. یک علت دیگه مسئله امنیت بود. مسئولین خیلی زود به وقت فهمیدن که اگر چنانچه جلوی این ناامنی در اینجاها گرفته نشه، سرایت میکنه میاد اینجا، سرتاسر کشور بزرگ ما رو ناامنی خواهد گرفت. ناامنی فتنه داعش هم یه چیز معمولی نبود، دمونهای تکاتک یکایکی که به وجود افتاد پیش آمد. یادتونه شما در حادثه شاهچراغ، حادثه کرمان، حادثه مجلس، امثال اینها، هر جا توانستن فجایع اینجوری به بار آوردن. این برام بود بیاد اینجا. امیرالمومنین فرمود ملتی که در خانه خودش درگیر با دشمن بشه ذلیل میشه، نگذارید به خانه شما برسه. لذا نیروهای ما رفتن، سرداران برجسته ما رفتن، شهید عزیز ما سلیمانی و یارانش و همکارانش رفتن، جوانها رو هم در عراق هم در سوریه، اول در عراق بعد در سوریه سازماندهی کردن، مسلح کردن جوانهای خود اونها رو، ایستادن در مقابل داعش، کمر داعش رو شکستن، توانستن غلبه پیدا کنن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت حماسه، از هر دو جهت عشق من است. تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش های برنامه طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
خلوت
واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام. فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
بررسی آموزه های تفسیری خطبه فدکیه در بیان حجت الاسلام رفیعی.
این خطبه ارزشمند که مرحوم شیخ صدوق، مرحوم سید مرتضی و بسیاری از بزرگان اون رو نقل کردن و اشاره کردن به اون، یک دوره معارف اسلامی، بیش از 20 آیه قرآن در این خطبه بهش استشهاد شده. به عبارت دیگر حضرت زهرا سلام الله علیها روش تفسیر قرآن رو توی این خطبه به ما یاد میده، چطور از آیات برداشت کنیم. بیانات ارزشمندی در رابطه با نقش قرآن تو جامعه دارد و لذا این خطبه خیلی جایگاه بلند و ارزشمندی دارد. من از این دکتر عبدالمنعم حسن یک جمله دیدم. ایشون خب میدانی سنی بوده و شیعه شده. علت شیعه شدنش رو میگه همین خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها است. کتابی نوشته به نام به نور فاطمه اهتدیتو، یعنی من به نور حضرت زهرا هدایت یافتم. این کسانی که به هر حال استبصار پیدا کردن، تحول مذهبی پیدا کردن که دنیا هم نمیذاره خیلی اینا منتشر بشه، پخش بشه و آمارشون هم رو به افزایشه و به هر حال در میان اینها شخصیت هایی هستند که بعضیشون سابقه های زیادی دارن، سابقه علمی دارن، مثل ادریس حسینی که کتاب نوشته قد شیعنی الحسین، امام حسین منو شیعه کرد. اما این نویسنده عبدالمنعم حسن یه کتابی دارد به نام به نور فاطمه اهتدیتو، من به نور حضرت زهرا بیدار شدم و شیعه شدم. ایشون تو مقدمه کتابش خیلی عبارات عجیبی راجع به این خطبه فدک داره. یکی از تعبیراش اینه، میگه من یه روز این خطبه رو همینطور یه خطیبی داشت میخوان، من گوش میکردم زمانی که هنوز شیعه نبودم. تعبیرش اینه کسهم فی اعماقی، مثل تیر نشست به دلم. کسهم فی اعماق، بعد میگه هر چی فکر کردم دیدم لا تخرج من شخص عادی و امکان عالم. دیدم این خطبه با این زیبایی و با این فصاحت از یه آدم عادی نمیتونه صادر شده باشه، ولو عالمم باشه، دانشمندم باشه. ولذا میگه این خطبه زخم دل منو مرهم گذاشت، جراحات من رو التیام بخشید و وارد شدم، تحقیق کردم و کم کم اومدم با معارف شیعه آشنا شدم. به نور فاطمه اهتدیتو. دیگران هم نوشتن درباره این خطبه ارزشمند و جایگاهی که این خطبه فدک داره. عرض کردم بحث من این چند روز بیشتر راجع به بحث‌های قرآنی شه، و الا اگه خود خطبه بخواد کلمه کلمه بحث بشه خیلی جلسات زیادی رو نیاز داره. من اول دو سه جمله راجع به نحوه آمدن حضرت زهرا به مسجد بگم، شاید مفید باشه تو این شرایط، مخصوصا خواهرای گرامی اگر عنایت میکنن، که تعبیرهایی که راجع به آمدن حضرت زهراست. خب ایشون از خانه آمده بیرون، بیاد مسجد، قرارم از صحبت کنه تو مسجد، صحبتم در جمع کسانیست مهاجر، انصار، سقیفه، همه کسایی که تو مسجد بودن قرار حضرت صحبت کنه. اما میخوام نقش اجتماعی یک زن رو خدمت شما عرض کنم. تعبیر تاریخ این است که لافت خمارها، خمار یعنی روسری، این روسریایی که تا روی دست رو میگیره، نه مقنعه ها و روسری های کوچک. الان بعضی از این روسری ها وجودش کل عدم میشه، خیلی در واقع مثل یه رمانی روی سر، رمانی که به گل میبندن، مثل یه رمان وسط سر رو میگیره، از پشت سر همه این مو بیرون، از جلوی سر همه مو بیرون. این همون که تعبیر دارد تو روایات آریاتون کاسیات، اوریانهای پوششدار، همینه دیگه. یعنی خود این یه نوع زیبایی، شما یه گل اگر یه رمان بهش ببندید و به هر حال عرضه کنی، زیباتر جلوه میکنه تا خود گل خالی. این روسری ها گاهی بعضیش روسری های کودکانه است که افراد بزرگ سر میکنند و به هر حال برای یا رفع تکلیف یا مانع شدن از برخورد، انقدر که بگی حالا یک حجابی هست. نه، بعضی از شارحین نوشتن خمار که تو قرآن هم تعبیر خمره نداره، لغت میگه خمار یعنی روسری که تا روی بازو رو میگیره، مقنعه های بلند. لا صد خمارها، تعبیر اینه. اول حضرت روسری بلندی رو پوشید و در واقع رو سر و بازوش رو گرفت. بعد دارد وشتملت به جلبابهی. من توصیه میکنم این دوتا واژه رو دقت کنید، یکی خمار یکی جلباب، تو خطبه آمده، تو مقدمه یک خطبه که حضرت چطور آمد مسجد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
جلباب رو تو لغت که قرآن هم داره جلابی بهنه معنا میکند، یعنی پیراهن‌های بسیار بلند که تا روی پا رو میگیره و گشاده، تقریبا میشه همین چادرهای عربی، یه چیزی شبیه در واقع چادری که سر تا سر بدن رو، پیراهنی که سر تا سر بدن رو، منتها شاید ترکیبش و شکلش به چادر امروزی متفاوته، ولی یه چیزی شبیه چادرهای عربی که پیراهن بلندیست که در تعبیر دارد که تا حتی نوک پا تمام بدن رو میپوشانه. حضرت اینو پوشید، بعد از روسری اینو پوشید. خب این دوتا، یکی خمار یکی جلباب، حالا میخواد بیاد مسجد. تنها نیومد از خانه بیرون، مثلا زنا پشت سرش باشن، محرما پشت سرش باشن. تعبیر سومینه، اقبلت فی لمتن، یعنی آمد به سمت مسجد در وسط یه گروه، دور تا دور زهرا رو گرفتن. من حفدتها و نساء قومها، اینایی که دورش رو گرفته بودن یه مش محرماش بودن، حفدتها آشناها بودن، یه مش هم نساء قوم، زنایی مثل اسماء، فزه، ام ایمن، زهرای مرضیه. ببینید با سه تا پوشش در واقع، با سه تا مانع، با سه تا در واقع حریم یا به سمت مسجد آمد که هم خمار لافت خمارها، یعنی روسری بلند رو انداخت، و شکملت به جلبابها، به جلبابهی، اون جلباب و اون در واقع جلبابها یعنی اون چادر و اون لباس بلند رو هم پوشید، و شکملت به جلبابها و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، در میان عده ای از آشناها و نساء و زنها، هم زنها بودن هم محرمها، به این شکل. اینو میخوام عرض کنم برای اینکه اسلام با نقش اجتماعی زن مخالف نیست. نمونش این از حضرت زهرا سلام الله علیها آمده، خطبه خوانده، صحبت کرده، دفاع کرده، اما نحوه حضور در جامعه رو شما ببینید. یه خانم محترم میتونه دانشگاه بره، دبیرستان بره، تحصیل کنه، پزشک بشه، شاعر بشه، سخنران بشه، اما ملاحظه جوانه، ملاحظه مسائل، ملاحظه ویژگی هایی که در یک زن مسلمان دوما بهترین الگوی ما، که امام معصوم میگه الگوی من حضرت زهرا سلام الله علیها است، بهترین الگوی ما فاطمه سلام الله علیها است، شخصیتی که امیرالمومنین به وجودش افتخار میکنه، اهل بیت به وجودش افتخار میکنه، شروع کرده یک خطبه مفصل راجع به آثار اعمال، آثار ایمان، آثار نماز. من توصیه میکنم عزیزان این 20 مورد تقریبا اول خطبه حضرت زهرا راجع به آثار ایمان و نماز و جهاد و این چیزاست ببینید چقدر کارشناسانه به طور ریز و دقیق وارد شده ایمان چه اثری داره، نماز چه اثری داره، جهاد چه اثری داره، اینا رو یکی یکی میشموره، زکات چه اثری داره، روزه چه اثری داره، که خود این آثاری که حضرت زهرا شمرده برای ما، من دیدم یکی از عزیزان همین 20 مورد رو تک تکش رو با آیات قرآن منطبق کرده بود، که میخواست بگه حضرت در واقع از قرآن برداشت کرده این بیان رو. با این حجاب باید تو مسجد وارد شد. حضرت زهرا سلام الله علیها یکی از مطالبی که فرمود چرا قرآن رو کنار گذاشتید؟ انا تؤفکون، چرا از قرآن روی گردانیدید؟ کتاب الله بین اظهرکم، قرآن رو بذارید وسط، ببینید قرآن چی میگه. قرآن حق ما رو مقدم میکنه یا حقشون؟ قرآن اجازه اذیت به اهل بیت پیغمبر رو میده یا نمیده؟ قرآن اجازه آزار مؤمنین رو میده یا نمیده؟ قرآن اجازه قصد حق دیگران رو میده یا نه؟ این یه نکته دقیقی است که اهل بیت عصمت و طهارت در همه جا میگن آقا قرآن حدیث ما رو میخواید بشناسید، با قرآن بشناسید. اگر مخالف قرآن بود، اینی که میگم عنایت دارم، مخالف یعنی تباین، ضد قرآن بود، نپذیرید. چرا؟ چقدر زیبا حضرت زهرا قرآن رو معرفی کرده. من اول این معرفی رو بخوانم بعد بیام سراغ خطبه. فرمود قرآن چند تا ویژگی داره. یک، اموره ظاهره، قرآن امورش آشکاره، نگاه کنید خیلی روشن. یه وقتی یه کسی به اویس گفت که، در یه نقلی هم دارد به بهلول، گفت که من اهل بهشتم یا اهل جهنمم؟ گفت که قرآن رو باز. قرآن میفرماید ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ابرار میرن بهش، فجار میرن جهنم. ببین تو جزء ابراری یا جزء فجار. حالا میفرماید امور و ظاهره، قرآن خیلی آشکاره، میخوای ببینی اهل بهشتی؟ سوره معارج رو باز کن، 8 تا 9 تا صفت اونجا شمرده. بعد از 8 تا 9 تا صفت میفرماید اینایی که این ویژگی رو داشته باشن فی جنات مکرمون، با سلام صلوات میرن بهش، فی جنات مکرمون، با کرامت و عظمت میرن بهش. به قول یکی از مراجع، خدا رحمت کنه ایشون فوت کرد، میفرمود من گاهی قرآن رو میذارم جلو سوره مؤمنون، سوره معارج، ببینم چند تا از این صفات و ویژگی ها در من هست، چند تا از این ویژگی های مؤمن، قد افلح المؤمنون، خب الذين هم في صلاتهم خاشعون، تو نمازم خشوع دارم یا ندارم، به عهد عمل میکنم یا نمیکنم، نگاه میکنم به این صفات. من تو بعضی جلسات گفتم این رو، شما سوره مبارکه اسراء رو باز کنید آیه 23 تا 39، خدا که این 23 تا 39 نزدیک در واقع 18 تا آیه، اینها منشور قرآنه. اگر کسی بخواد خلاصه اساره آیات قرآن رو یه جا پیدا کنه، در این 18 تا آیه است، در 23 تا 39 اسراء. یه بار مرور کنید، بذارید کنارتون ببینید. خدا تو این 18 تا آیه 14 تا ویژگی رو شمرده، خیلی زیباست. بعد از این که این 14 تا رو شمرد، میفرماید مردم دنبال حکمتید، میخواید مثل لقمان حکیم بشید، مثل داوود حکیم بشید، کذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه، این 14 تا ویژگی رو کسب کنید میشه حکیم.
چون زلف تو هم جانا، چون زلف تو هم جانا، در عین پریشانی، در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم، چون باد سحرگاهم، در بی سر و سامانی، در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. ای شاهد افلاکی، ای شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، تو عشق مرا مانی. من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی. سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی. آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمیبینی، دردی که نمیدانی. از آتش سودایت دارم من و دارد دل، داغی که نمیبینی، دردی که نمیدانی. شاهد افلاکی، در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی.
گنجینه تصویرها میشد برای لحظه از درد خواهی شد.